بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 234، صفحه 10. المثلة العشرون فی تفسیر العقل. قال و العقل و غریزتون یلزم و حل علم و به ضروریات عند سلامت الالات. در این مسئله عقل رو تفسیر میکنن ابتداعا و بیان میکنن که غیر از این تفسیری که کردیم عقل دیگری هم موجود است که این تفسیر برایش نیست. توضیح مطلب اینه که عقل به دو چیز اطلاق میشه، یکی به غریزه و قوه‌ای که در ما هست و عالی‌ترین قوه موجود در ماست، مرتبه عالی نفس ماست که بهش عقل گفته میشه، یکم به یک موجود مجرد جوهری که هم در ذاتش مجرده هم در فعلش مجرده، او هم عقل نامیده میشه و گفته میشود که 10 عقل موجوده که 9 مدبر افلاکند و یکیش مدبر عالم کن و فساد، یعنی همین عالم و انصار که ما توی زندگی میکنیم هست. این عقول هم در ذاتشون مجردن، ماده در ذاتشون راه نداره، هم در فعلشون مجردن، یعنی وقتی میخوان کار کنن به توسط ماده کار نمیکنن، در حالی که ما اگر بخوایم کاری انجام بدیم به توسط ماده انجام بدیم، و اگر میخوایم جایی بریم با بدن میریم، نفسمون میخواد جایی بره با بدن میریم، کاری که ما انجام میدیم با ماده است، بنابراین ما در فعلمون مجرد نیستیم. مثلا کاری میخوام انجام بدیم پس میخوام ببینیم با چشم میبینیم که ماده هم چشممون هست، قوهی هم در این چشم موجوده که اون میبینه یا نفس به توسط اون میبینه. علی حال کارهایی که ما انجام میدیم کار مادیه، یعنی با کمک ماده است، اما کاری که اون موجود عقلی انجام میده مادی نیست، یعنی با کمک ماده نیست. پس او در وجودش و در فعلش مجرده، ما فقط در وجودمون مجردیم، در فعلمون مجرد نیست. نفس ما فقط در وجود مجرده، نه در فعل. در فعل به وسیله ماده کار میکنه. خب معلوم شد که موجود عقلی به تفسیر دوم یه موجود جوهری است که در مقام ذات و در مقام فعل هر دو مجرده. اما یه عقل دیگه هم عرض کردیم هست که اون قوه نفسانی ماست که کلیات ادراک میکنه. ما الان این عقلی که مربوط به خودمونه میخوام تفسیرش کنیم و بعد هم تقسیمش کنیم به عقل عملی و عقل نظری. بعد عقل نظری دارای مراتبیست، مراتبش رو ذکر کنیم. عقل عملی هم دارای مصادیقیست، مصادیقش رو ذکر کنیم. البته عقل عملی مراتب داره، منتها مرحوم علامه به مراتب عقل عملی اشاره نکرده، فقط به مصادیقش اشاره کرده. در عقل نظری که به قول خودش میگه عقل علمی، مراتب رو ذکر کرده، ولی در عقل عملی مراتب رو ذکر نکرده، فقط مصادیق رو ذکر کرده. پس بحثی که ما الان شروع میکنیم اولا تعریف عقلیست که عبارت از قوه خودمونه، ثانیاً تقسیم این عقل به نظری و عملی است، ثالثاً بیان مراتب نظری و مصادیق عملی است. این سه بحث رو ما در این مسئله 20 داریم. اشاره این به عقل مجرد کردیم که غیر از قوه ماست، اونو فقط به صورت اشاره گفتیم چون قبلاً بحثش رو کرده بودیم. قبلا دلیل بر وجود شاوردیم، خواجه گفت دلائل قبول ندارم و بالاخره سلام کنم، بالاخره نتیجه شد که وجودش مشکوکه، نه حالا ممنوعه، وجودش رو من نکردیم، مشکوک گذاشتیم. چون قبلا درباره عقل که عبارت از موجود مستقل بحث کرده بودیم دیگه به مسئله حالا بحثش رو تکرار نمی کنیم، اما درباره عقلی که از قوای خودمونه بحث می کنیم. تفاسیر مختلفی برای عقلی که از قوای ما هست ارائه شده که در اینجا فقط به دو تفسیر اشاره میشه. تفسیری رو که مرحوم مصنف انتخاب کرده ذکر میکنیم، مرحوم علامه میفرماد این تفسیر تفسیر درستیه، ولی بعضی ها تفسیر دیگری کردن، اون تفسیر رو ذکر میکنه رد میکنه، دیگه به تفاسیر دیگه اشاره نمیکنه، فقط یه تفسیر صحیحی رو که خاطر گفته میاره، یه تفسیر باطلی رو که قاضی ابوبکر باقلانی گفته اون رو میاره. اما تفسیر مرحوم خاجه، عقل عبارت از قوه است که علم به ضروریات پیدا می کند اگر ابزار تحصیل علمش سالم باشد. مثلا یکی از ضروریات مبصراته، خب باید باصرش سالم باشه تا بتونه مبصرات رو درک بکنه. البته با بصر درک میکنیم شیئی رو، دو مرتبه درک میکنیم، سه مرتبه درک میکنیم، بعد از اینکه تکرار ادراک شد حکم کلی صادر میکنیم، حکم کلی رو عقل میزنه. اون چه که حس میابه جزئی است، اونی که عقل میابه کلی است. عقل حکم کلی بدیهی رو میفهمه، منتها به توسط جزئیات، چه جزئیات رو آلات و ابزار عقل که مثلا چشم و گوش و امثال ذالک ادراک میکنند. اگر این آلات سالم باشن، عقل میتواند ضروریات رو ادراک کنه. پس توجه کردید عقل رو به یک قوه تفسیر کردید که این قوه لازمش ادراک بدیهیاته. عقل رو به ادراک بدیهیات تفسیر نکردیم، عقل رو به قوه‌ای که لازمه این قوه ادراک بدیهیات تفسیر کردیم. یعنی عقل عبارت از قوه‌ای است که مدرک بدیهیاته، این تفسیر ماست. اما باقلانی اینطور تفسیر کرده، عقل عبارت است از علم به وجوب واجبات و استحاله مستحیلات. اموری هستن واجب که باید واقع بشن. ما علم به وجوب اونها داریم. اموری هستن ممکنه باید محال باشن، ما علم به استحاله شدیم. اما این امور واجب و این امور محال هر دو بدیهی هستند. بعد این بدیهیات که معلوم میشن، ما به توسط اینها به نظریات عالم میشیم. بنابراین عقل ما هم بدیهی رو درک میکنه ابتداعا، هم نظری رو درک میکنه، به توسط اون بدیهیات بالاخره علم به واجبات ضروری و نظری و علم به محالات ضروری و نظری پیدا میکنه. ما گفتیم عقل ما قوه‌ای است که این علم ها رو پیدا میکنه، اما باقلانی میگه عقل ما همین علم ما به وجوب واجبات و استحاله محالاته. ما عقل رو به قوه تفسیر کردیم، اون عقل رو به چیزی تفسیر کرده که لازم قوه است. لازم قوه است یعنی قوه او را لازم دارد و اون عبارت است از علم. پس ما عقل رو تفسیر کردیم به قوه‌ای که علم را لازم دارد و به دست میارد. باقلانی تفسیر کرد عقل رو به خود همون علمی که عقل به دستش میارد. دلیلش بر این که عقل همون علمه این است که عقل علم را لازم دارد و این علم لازم عقل است، یعنی بین عقل و علم تلازمه. به تعبیر دیگه علم از عقل منفک نمیشه. چون علم از عقل منفک نمیشه، پس بین علم و عقل تلازمه، لذا ما عقل رو به علم تفسیر میکنیم. مرحوم علامه میفرماید که وقتی که علم و وقتی عقل رو به علم تفسیر کردی، اشاره میکنی به این که عقل با علم متحده. تو تونستی تلازم عقل با علم ثابت کنی، نه اتحاد رو. تو وقتی گفتی که علم از عقل منفک نمیشه، تلازم بین عقل و علم رو اثبات کردی، ولی حالا که داری تفسیر میکنی اتحاد رو ادعا میکنی، میگی عقل همون علمه. عقل همون علمه یعنی با علم متحده، در حالی که عقل با علم متحد نیست. عقل لازم دارد علم را و علم منفک نمیشود از عقل. بینشون رابطه تلازمه، رابطه تلازم مستلزم اتحاد نیست. وقتا چطوری اتحاد رو به دست آوردی؟ چطور تونستی بگی عقل همون علمه؟ عقل که علم نیست، عقل مستلزم علمه و علم لازم عقله. علم چیزیست که عقل بهش دسترسی پیدا میکنه، نه خود عقل باشه. خب توجه کردید، خواجه گفت عقل عبارت از چیزیست که لازم دارد علم را، درست تفسیر کرد، قوه ایست که لازم دارد علم را، این درسته. اما باقلانی میگه عقل همون علمه، این درست نیست، چون عقل قوه است. درسته که علم از این قوه منفک نمیشه، ولی منفک نشدن یعنی تلازم داشتن. وقتی میگیم علم از عقل منفک نمیشه، معناش اینه که بین عقل و علم تلازمه، نه اینکه بینشون اتحاد باشه. شما وقتی تفسیر میکنید ادعای اتحاد میکنید، در حالی که دلیلتون اتحاد ثابت نمیکنه، دلیلتون تلازم ثابت میکنه. پس تفسیر شما تفسیر درستی نیست. این بحث در تفسیر علم بود که خیلی طولانی هم نیست. صفحه 234 سطر دهم. المساله الاشون فی تفسیر العقل. قال والعقل غریزتون، یعنی قوه ایست که یلزم و هل علم به ضروریات، لازم او می باشد علم به ضروریات. یلزم و هل اگه لازم دارد، لازم می باشد، لازم او می باشد علم به ضروریات، یعنی علم به ضروریات لازم اوست و او لازم دارد علم به ضروریات رو. عقل لازم دارد ولی علم لازم هست. این در سلامت الالات، اگر ابزاری که وسیله به دست آوردن این علم می شوند سالم بمانند و سالم باشند، عقل این علم به ضروریات رو پیدا خواهد که ضروریات یعنی بدیهیات. پس علم به بدیهیات لازم عقل است، یعنی عقل این علم رو لازم داره و به دستش می آورد. این در سلامت الالات. اقول هازا، یعنی این تعریفی که خواجه برای علم کرد، هو المحقق و فی تفسیر العقل، تفسیر محقق اینه، تفسیر محقق و ثابت شده و مورد قبول این تفسیره. ولی قد فسره قومون به انه العلم، به این که عقل علم است. ببینید نمیگه مستلزم علم است، میگه عقل خود علم است. به این که عقل العلم به وجوب واجبات است و استحاله مستحیلات. واجبات ضروری که بدیهی هست و مستحیلاتی که استحالشون بدیهی است. عرض کردم قید بدیهی در عبارت نیامده و عقلم منحصرا بدیهیات رو درک نمی کنه، بلکه نظریات هم درک میکنه. پس خوب ما در اینجا واجبات رو اعم بگیریم از واجبات نظری و واجبات بدیهی، همچنین مستحیلات رو اعم بگیریم از مستحیلات نظری و بدیهی. مراد از واجبات چنانچه در شرح اشارات در قسمت منطق شامده، الواجبات و قبولها، چیزهایی هستن که قبولشون واجبه، نه که بدیهی هست، قبولشون واجبه، احتیاج به استدلال هم نداره. در مستحیلات الواجب و ردها، یا یستحیل و قبولها. از توجه میکنید واجبات و معنی واجبات شرعی و اینها نیست، واجبات یعنی الواجبات و قبولها. الواجب قبولها، چیزی که قبولش واجب است میشه امر بدیهی. تو اشارات داره که 6 چیز بدیهی هست که واجب القبول هست. واجب القبول یعنی بدیهی، که شما دنبال استدلالش نیستید، به معنی که بهش برخورد کردید واجب قبولش کنید، چون بدیهیه. فسره قوم، یعنی عقل رو تفسیر کردن قومی به این که این عقل علم به وجوب واجبات و استحاله مستحیلاته. واجبات
بله.
بله. الواجبات باقلانی و پیروانش. الواجبات رو عرض کردم یعنی الواجبات و قبولها، ولی کلمه وجوب در اینجا آمده. چون کلمه وجوب در اینجا آمده دیگه ما واجبات رو بلای الواجب قبولها قرار نمیدیم. در اشارات واجبات و معنی الواجب قبول هاست، در اینجا به این معنی نیست. در اینجا منظور از واجبات امور واقع شده است، اموریست که واقع شده و باید واقع شود و ما به وجوب اونها عالمیم، یعنی به وقوع اونها عالمیم و میدونیم هستند. استحاله مستحیلات یعنی امور محالی که میدونیم نیستند. عقل ما عالم است به این که این واجبات وجود دارند حتما، و اون مستحیلات ممتنعند و وجود ندارن حتما. علم به وجوب این واجبات داریم و علم به استحاله اون مستحیلات، یعنی علم داریم که این واجباتی که تحققشون حتمیست اینها واجبند و محقق، و اون مستحیلاتی که امتناعشون حتمیست علم داریم به این که محالند و باقی نیستند. پس مراد از واجبات یعنی اونهایی که ثبوتشون و وجودشون واجبه. مستحیلات هم اونهایی هستن که ممکنن و وجودشون ممکنه. وقت عقل ما وجوب اون واجبات رو عالمه، یعنی میدونه که اینها باید باشن و هستن. امتناع مستحیلات هم عالمه، یعنی میدونه که اینها محالن و نباید باشن. این علم به وجوب واجبات و استحال مستحیلات رو ما گفتیم حاصل از عقله. باقلانی میگه خود عقله. دلیلش رو توجه کنید، لمتنا. این لمتنا دلیل این قوم است که عقل رو به علم تفسیر کردن. دلیلشون میگه لمتنا انفکاک احده ما عن الاخر، زمین احده ما به عقل و علم برمیگرده. ممتنه است که عقل از علم و علم از عقل منفرد شود. پس بین هما تلازم است، یعنی بین علم و عقل تلازمه، چون نه اون میتونه از این منفک بشه نه این میتونه از اون منفک بشه، هیچ کدوم از هم منفک نمیشن. پس بینشون تلازمه، چون بینشون تلازمه میتونیم یکی رو به دیگری تفسیر کنیم. مرحوم علامه میفرماید که تفسیر کردن یکی به دیگری ادعای اتحاده، یعنی باید بگید این با اون یکیه، لذا اینو تفسیر میکنیم به اون. وقتی انسان رو تفسیر میکنی به حیوان ناطق، ادعا میکنیم که انسان با حیوان ناطق یکیه. از همیشه مفسر با مفسر باید یکیه شد. بنابراین شما وقتی که عقل رو به علم تفسیر میکنید ادعای اتحاد میکنید، در حالی که دلیلتون ثابت میکنه تلازم رو. شما به دلیل اینکه تلازم و این دو تاست میخواد اتحاد رو ادعا کنید، این غلطه. لمتنا انفکاک که حد ما علی الاخر، این قول باقلانی است، دلیل بر قول اون ایشونه. مرحوم علامه طباطبایی رحمه ضعیفون، این تفسیر ضعیفه، زیرا ملازمه نیست بین تلازم و اتحاد. شما دلیلتون تلازم رو ثابت کرد، تفسیرتون اتحاد رو ثابت کرد. ملازمه بین تلازم و اتحاد نیست، یعنی از تلازم نمیتونید اتحاد رو نتیجه بگیرید. دلیلتون تلازم رو ثابت کرده، شما تلازم رو ادعا کنید. دلیلتون اتحاد که ثابت نشده، شما دارید اتحاد رو ادعا میکنید. شما میخواد از تلازم به اتحاد برسید، تلازم غیر اتحاده و ملازم هم نداره اتحاد رو، پس از تلازم نمیشه به اتحاد رسید. از اینکه علم و عقل با هم تلازم دارن و هیچ کدوم از هم منفعت نمیشن، نمیشه نتیجه بگیرید که علم همون عقله و عقل همون علمه. لعدم الملازمه بین تلازم و اتحاد، ملازمه نیست بین تلازم و اتحاد که تلازم باعث بشود که اتحاد حاصل شود. اگر تلازم حاصله این باعث نمیشه که اتحاد هم حاصل باشه. تلازم منظور تلازم عقل و علم است. قال و یطلق علی غیره بالاشتراک، عقل همونطور که بر این غریزه اطلاق می شود بر غیر این غریزه هم اطلاق می شود، ولی اطلاقش به اشتراک لفظی، یعنی عقل اسم دو موجودی است که این دو موجود جامعی بینشون نیست. از اشتراکی که لفظ عقل بین این دو تا دارد اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی که قبلا گفته شد در اوائل همین کتاب گفته شد در جایی است که جامعی بین مصادیق نباشد. اگر عقل که اطلاق می شود بر این مصداق یعنی بر قوه ما و بر اون مصداق یعنی اون وجود جوهری، اگر بین اون قوه و اون وجود جوهری جامعی نباشد، گفته می شود اطلاق عقل بر این دوتا به اشتراک لفظی است. اگر جامعه وجود داشته باشد اشتراک معنی است، و چون بین عقل ما که قوه است و بین اون موجود جوهری اشتراکی نیست، لذا گفته می شود چون بین اون جامعه نیست، لذا گفته می شود که اشتراک عقل نسبت به این دوتا اشتراک هست.
تجرد در
زر و جمع
محصول نمیشه، ولی در درون ما هست و بین عقل مجرد تجرد در زر
تجرد جامعه باشه. ما هر تجردی به عقل نمی نامیم تجرد، و اون جامعه باید مسمای به عقل باشه، یعنی این عقل باید اسم اون جامعه باشه. جامعه پیدا کنید که عقل باش اطلاق بشه، و الا بله جامعه بین عقل و عقل ما و عقل مجرد هست. لاغل اینی که هردوم موجودی، لاغل اینی که هردوم ماهیتی ماهیت داریم، اینا که این جامعه ها که به درد نمی کنن. جامعه ای باید باشد که مسمای به این اسم باشد، اون وقت این جامعه دو مصداق داشته باشه. وقتی این جامعه دو مصداق داشت، این اسم هم بر این مصداق هم میشه، هم بر اون مصداق هم میشه، به جامعه مشترک شده این میشه مشترک معنوی. و الا یعنی ما بر اشتراکی بین دو چیز باشد و جامعه ای که بتواند مسمای به این اسم باشد وجود نداشته باشه، اشتراک میشه اشتراک لفظی. بعد از قالا قولهو داره، قولهو باید غلط باشه، عقوله درسته، عقوله داریم شما کتاب ما عقولهو داره درست نیست. عقول لفظت العقل مشترکتون بین قوای نفس انسانیه و بین موجودی که المجرد فی ذاتهی و فعلهی من در ذات و فعلش هر دو مجرده و یندرج تحت این موجود مجرد فی ذاتهی و فعلهی اندل اوائل اندل حکمات ده تا عقل که بحث در اونها گذشت. یعنی عقلی که مجرد فی ذاتهی و فعلهی باشه ده تا مصداق داره، بنابر قول مشا، البته بنابر قول صدرا و حکمت الاشراق مصادیقش بی نهایت دهتا نیست. خب بحث در اون عقلی که مجرد فی ذاته و فعله هست قبلا گذشته، پس لازم نیست که دو مرتبه مطرحش کنیم، اما بحث در قوای نفسانیه شروع میکنیم. ایشون میفرمود اون عقلی که از مراتب بالای نفس ماست و قوه نفسانی شمرده میشه به اعتبار انسانها قوای نفسانی، هر انسانی یک قوه عقل داره، وقت انسانها که متعدد باشن قوای عقل هست. تعبیر به قوای نفسانی که میکنه به خاطر اینکه گروه رو در نظر گرفته، و الا یک انسان بیش از یک قوه عقلانی ندارد، نه قوای نفسانی داشته باشد که همشون عقلند. بله انسان قوای نفسانی زیادی داره، ولی اونی که عقل یکیه، این که جمع آورده به اعتبار افراد انسانه. عقلی که غریزه و قوه انسانی باشد دو شعبه دارد، یا به تعبیر ابن سینا در شفا دو وجه یعنی چهره دارد. یک عقل، نه دوتا، اما دو چهره دارد. یک چهرش به سمت بالاست که از بالا علوم رو دریافت میکنه، بهش میگن که عقل نظری. یک چهرش به سمت بدنه که به بدن دستور عمل و ترک میدهد بهش میگن عقل عملی. دو تا چهره داره، یکی به سمت بالا که از بالا منفعل میشه، چون بالا به صورت عقلیه میده این منفعل میشه. یه چهره به سمت پایین داره که در پایین فعال میشه نه منفعل، تأثیر میکنه در بدن، به بدن دستور میده. اون چهره ای که به سمت بدن است عقل عملی نامیده میشه، اون چهره ای که به سمت عقول فعاله و به سمت معلم عقلی است عقل نظری نامیده میشه. این چهره که به سمت عقل نظری است، به سمت عقول فعاله یعنی معلم های عقلی است، از معلم های عقلی صورت عقلیه دریافت میکنه و عالم میشه به صورت عقلیه. و این چهره که به سمت بدنه، به بدن میگه این کار قویه مرتکب نشو، این کار حسن انجام بده، و به بدن دستور میده و بدن رو در این کارهای قویه و حسن اداره میکنه که مواظبه که بدن کار حسن انجام بده و کار قویه انجام نده. وقت گاهی از اوقات عقل عملی ما به وسیله قوای حیوانیمون مغلوب میشه، اون وقت دیگه کار قبیح رو انجام میدیم، کار حسن هم ترک میکنیم، چون دیگه هوا هوس غالب میشه، از فعالیتش رو از دست میده یا فعالیتش ضعیف میشه. پس عقل عملی و عقل نظری روشن شد چیزی. حالا مراتب عقل عملی رو میخوام مراتب عقل نظری و مصادیق عقل عملی رو میخوام ذکر بکنیم. البته به مراتب عقل عملی هم من اشاره خواهم کرد، منو مرحوم علامه اشاره نکرده، فقط مصادیق عقل عملی رو گفته، ولی من به مراتبش هم اشاره میکنم. البته فقط اشاره میکنم، دیگه زیاد توضیح نمیدم. اما مراتب عقل نظری، عقل نظری دارای 4 مرتبه است. اول مرتبه هیولانی، دوم مرتبه بالملکه، سوم مرتبه بالفعل، چهارم مرتبه مستفاد. عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، این 4 تا مرتبه مراتب عقل هست. اولین مرتبه عقل هیولانیه. از اسمش پیداست که حالت هیولا دارد، همونطور که هیولا قابلیت دارد ولی خودش صورتی ندارد باید به صورت افاضه شود، عقل ما در ابتدا قابلیت پذیرش صور عقلیه رو دارد ولی خودش هیچ کدوم از این صور رو ندارد، باید معلم به اون صور رو بدهد، یا معلم یا پیشامدهایی که می کند، چون بدیهیات رو حالا با پیشامت ها به دست میاره یا اون را معلم بهش میده، که البته حق اینه که همه رو معلم میده، هم بدیهیات رو هم نظریات رو، چون انسان موجود ممکنه، علمش هم ممکنه، هر ممکنی باید به واجب ختم بشه، علم انسان هم باید به واجب ختم بشه، همینطوری نمیشه خودش از پیش خودش به دست بیاره، بالاخره اون معلم افاضه میکنه. این عقل هیولانی میگویند چون مثل هیولاست که قابلیت پذیرش امور را دارد ولی اون امور فعلا در اختیارش نیست، همونطور که هیولا همه ی صور خارجی رو میتواند قبول کند، هیولای نفسانی ما هم که همون عقل هیولانی نامیده میشود اونم میتواند تمام صور مقوله را قبول کند. از این جهت بهش عقل هیولانی میگن. انسان در وقتی که متولد میشه عقل هیولانی داره، یعنی هیچ چیزی از بدیهیات تو به دست نیاورده و به طریق اولایی چیزی از نظریات در اختیارش نیست، فقط حالت هیولا داره، یعنی قابلیت داره که این علوم رو به دست بیاره، اما فعلا هیچ کنون به دست نیاورده، تدریجا یکی یکی به دست داره و اندازه توفیقش خدا بهش میشه. و هم اما القوة النفسانیه فیقال عقل علمی و عقل عملی. درست خوندم یه چیزی جا افتاد. فیقال عقل علمی و عقل عملی علا و امثال اینها نداره همیتونه. گفت در مقابل قوای نفسانیه که عرض کردیم عقل متصل به ماست و از مراتب عالی نفس ما حساب میاد، در مورد رو گفته می شود عقل علمی و عقل عملی، یعنی همون که عرض کردم دو چهره داره، یک چهرهش عقل نظری یا عقل علمی می نامیم، یک چهرهش عقل عملی می نامیم که الان مرحوم علامه به حد چهره اشاره کردن. اما علمی یعنی عقل نظری که ایشون عقل علمی اسمش رو گذاشته، چهار تا مرتبه داره. فاول و مرتبهی الهیولانی، اولین مرتبهش مرتبه هیولانی است، یعنی مرتبه است که در اون مرتبه به عقل گفته می شود عقل هیولانی. و هو این عقل هیولانی الذی عقلی است که من شأنه الاستعداد المحض، فقط استعداد دریافت صبر رو داره، هیچ یک از صبر در اختیارش قرار نگرفته، نسبت به هیچ یک از صبر فعلی و بالفعل نشده، بلکه فقط استعداد داره. من غیر حصول علم ضروری و کسبی، فقط استعداد علم ضروری و کسبی رو داره ولی هیچ کدوم از اینها حاصل نشدن. در چنین حالتی به عقل این آدم گفته می شود عقل هیولانی که مرتبه اول از مراتب داره. مرتبه دوم اینه که عقلیش که بدیهیات در اختیارش قرار گرفته، نظریات رو نداره ولی بدیهیات داره، به این میگن عقل بالملکه. ملکه در اینجا به معنی سرمایه است. این عقل چون سرمایه رسیدن به علوم نظریه رو در اختیار داره، یعنی همون بدیهیات رو، بهش گفته میشه عقل بالملکه، یعنی عقلی که صاحب سرمایه کسب علوم هست، به توسط این سرمایه میتوان علوم نظریه رو کسب کرد. و ثانی ها العقل بالملکه و هو، یعنی این عقل بالملکه الذی عقلی است که استعداد پیدا کرده به وسیله حصول علوم ضروریه، بارو به معنی سبب بگیرید، به سبب حصول و به وسیله حصول علوم ضروریه استعداد پیدا کرده لادراک نظریات، لادراک نظریه متعلق به استعداده، یعنی با تحصیل علوم نظریه، با تحصیل علوم ضروریه آماده شده که نظریات رو، یعنی علوم نظریه رو ادراک کنه، و همون علوم ضروریه که بهش داده شده سرمایه قرار داده میشه برای رسیدن به علوم نظریه. فسار لهو به تلکل اولیات، پس برای شخص به تلکل اولیات، میره به سبب این بدیهیاتی که به دست آورده، یعنی به سبب همین علوم ضروریهی که به دست آورده، برای او به سبب این علوم ملکت الانتقال، ملکه یعنی سرمایه و در اینجا یعنی قدرت، قدرت انتقال به نظریات رو پیدا کرده. خب تمام شد، عقل ملکه هم توضیح دادیم که چه مرتبه از مراتب عقل ماست. انسانی که بدیهیات عقلیه رو درک میکنه گفته میشود صاحب عقل ملکه است، یعنی عقلی که سرمایه علوم نظریه رو به دست آورده. اخ می فرماد که این عقل بالملکه درجاتی داره، عالی ترین درجهش که فوق همه درجه هاست قوه قدسیه نامیده میشه، و پایین ترین درجهش که ادراک خیلی ضعیفه بلادت یعنی کودنی نامیده میشه، و بین این بلادت و قوه قدسیه مراتب بی نهایتی وجود دارن که در بعضی ها مرتبه قوی تر دارن، بعضی ها مرتبه ضعیف تر. بعضی مرتبه قوی تر رو واجدن، بعضی مرتبه ضعیف تر. تقریبا ملکه اینطوری توضیح دادی شد بیش از بقیه. و اعلا درجات حاضر مرتبه، بالاترین درجه این مرتبه، یعنی بالاترین درجه عقل بالملکه، ما یسم القوت القدسیه، درجه است که بهش قوه قدسیه نامیده میشه. این بالاترین درجه عقل بالملکه است. و ادناها یعنی پایین ترین درجه عقل بالملکه، پایین ترین درجه عقل بالملکه مرتبه بلیده، بلید یعنی کودنی، یعنی کودن. الذی تثبت افکاره، تثبت داری یا تقیه داری؟ شما هم الذی تثبت افکاره دون حصول مطالبه، افکارش ثابت میشه ولی به مطالب و مقصودش نمیرسه، دسترسی پیدا نمیکنه. اگه تقف بود خوب بود، یعنی قبل از رسیدن به حصول مطالب افکارش متوقف میشود، یعنی نمیتونه افکار خودش رو به اون مطالب و اغراض علمی برسونه. کودن نمیتونه به اغراض علمی دسترسی پیدا کنه. اما حالا تثبتو داریم، تثبتو رو معنا میکنیم، تثبتو افکاره، یعنی افکارش ثابت میشود بدون اینکه مطالب و مقاصد علمیش به دست آید، چون کودنی نمیتونه مقاصد علمی به دست بیاره. پس دو مرتبه برای این عقل بالملکه گفتیم، یکی مرتبه اوج بود یعنی بالاترین بود که قوه قدسیه نامیده میشد، دومی مرتبه نازل بود که بلادت نامیده میشه، یعنی کودنی. قوه قدسیه رو میگن که انبیا دارند که حد میزنن، خیلی سریع به مطلوب میرسن. ماها با تلاش به مطلوب میرسیم اگر متوسط باشیم، اگر هم کودن باشیم که اصلا به مطلوب نمیرسیم. حالا ممکن احیانا برسیم ولی نوعا نمیرسیم. اما اونه که قوه قدسیه دارن دائما به مطلوبشون میرسن، خیلی سریع میرسن و همیشه هم میرسن. قوه قدسیه حدس که حدس همون فکر، منتها اون حرکات فکری به سرعت انجام میشود و به منزله این است که حرکات فکری رو ندارد. پس حدس سریع ما رو به مقصد میرسن. گفته میشود که انبیا قوه حدسیه دارن. خب و بین هاتین درجتین، بین این دو درجه که یکی بالاترین یکی پایینترینه، درجات متفاوتی است. تفاوت در چی دارن؟ در قرب و بعد. بله، در قرب و بعد یعنی در نزدیکی به قبه قدسیه و بعد از قبه قدسیه، یا در نزدیکی به ولادت و بعد از ولادت، یعنی بین این دو تا دیگه بالاخره. و بین هاتین درجه این درجات متفاوتی است در قرب و بعد به حسب شدت استعداد و ضعف استعداد. اگر شدت استعداد باشد مرتبه نزدیکتر است به قوه قدسیه و دورتر است از ولادت، اگر ضعف استعداد باشد برعکسه، یعنی مرتبه نزدیکتر است به ولادت و دورتر است از قوه قدسیه. این مرتبه دوم عقل انسانی گفته، عقل نظری گفته شد. حالا مرتبه سوم عقل بالفعل. در عقل بالفعل عقل اموری رو ادراک کرده ولی فعلا متوجه اون امور نیست، اون امور رو در حافظه دارد ولی متوجه اون امور نیست، ولی هرگاه بخواهد اون امور رو دوباره ادراک میکنه. مثلا ما یک کلی رو ادراک کردیم، کلی دوم و سوم اینها رو ادراک کردیم، ولی الان هممون تو ذهن ما نیستن، مشغول کارهای دیگه هستیم. چون مشغول کارهای دیگه هستیم اصلا به اون کلیات توجهی نداریم. ولی هر زمان بخواهیم توجه میکنیم و اون کلی رو در ذهنمون حاضر میکنیم. در چنین حالتی گفته میشه ما صاحب عقل بالفعلیم، که امری رو درک کردیم ولی الان مشغول مطالعهش نیستیم. بلکه هرگاه بخواهیم میتوانیم حاضرش کنیم. در چنین حالتی گفته میشود ما در درجه عقل بالفعلیم. و حالا این مطلب هست که اگر ما یکی دو تا صورت علمی رو به دست آوردیم، نسبت به همون دو تا صورت یا سه تا صورت میشیم عالم بالفعل، عقل بالفعل پیدا میکنیم، یا اینکه نباید به کل معلومات عالم بشیم که عقل بالفعل پیدا کنیم. اختلاف در مسئله. بعضی گفتن عقل بالفعل عبارت از قوه است که تمام علوم ضروریه رو میداند، منتها الان مشغول مطالعه اونها نیست. بعضی گفتن نه، به هر اندازه که علم نظری رو کسب کرد به همون اندازه عقل بالفعل نسبت به بقیه نظریاتی که کسب نکرده عقل هیولانیست. ثالثا سومین مرتبه از مراتب عقل نظری عقل بالفعل است، و او به عقل بالفعل این است که نفس به طوری باشد که هرگاه بخواهد استحضرت علوم نظریه، هرگاه بخواهد میتواند حاضر کند علوم نظریه ای را که از علوم ضروریه کسب شده. نظری یعنی غیر بدیهی، ضروری یعنی بدیهی. لا علا انها بالفعل موجودتون، نه اینکه این علوم بالفعل موجود باشد. اگر بالفعل موجود باشد میشه عقل مصطفی، اما اگر بالفعل موجود نیستند ولی هرگاه بخواهد میتواند موجودشون کند میشه عقل بالفعل. و رابعها العقل المستفاد، چهارمین مرتبه از مراتب عقل عقل مستفاد است، و هو عقل مستفاد حصول این نظریات است بالفعل. یعنی این نظریات رو کسب کرده الان هم پیشش حاضره، اصیل فرمش قابل نیست. در عقل بالفعل نظریات کسب کرده بود ولی همه پیشش حاضر نبودن، اما در عقل مستفاد همه پیشش حاضره. و هو آخر درجات کمال نفس فی هذه القبه، آخرین درجاتی است که نفس در داشتن این قوه به کمال میرسد. یا بفرمایید نفس که این قوه را دارد در این قوه به کمال میرسد، نه در داشتن قوه، در خود این کمال، در خود این قوه به کمال میرسد. خب وقتی که نفس ترقی کرد از هیولانی به بلملکه، از بلملکه به بلفل، و آخر سرزید به مستفاد، و آخرین درجه این قوهش به آخرین درجه کمال رسیده، پس نفس در این قوه کامل شده. و رابع حالا مستفاد و هوه این عقل مستفاد حصول تلک نظریات از بلفل، یعنی در ذهن انسان در مقام علم انسان همه این نظریات بلفل موجوده. و هوه این عقل مستفاد آخرین درجات کمال نفس است در این قوه، یعنی نفس در این قوه آخرین درجه کمالش این است که در نظریات عالم بالفعل باشد، یعنی همه نظریات رو بداند. همه نظریات یا به همون اندازه از نظریات که میداند عقل مستفاد میشود. توجه کنید نفس در قوای مختلفش میتواند به کمال برسه. نفس قوای زیادی داره، در هر قوه میتونه به کمال برسه. یکی از قواش قوه عقله. وقتی نفس در این قوه به کمال رسید گفته میشود نفس در حد مستفاده، یا گفته میشود عقل عقل مستفاده. خب تا اینجا بحث ما در مراتب عقل نظری بود، اما مراتب عقل عملی که مرحوم علامه ذکرش نکرده عبارت است از تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا. تخلیه یعنی خالی کردن نفس از رذائل، تحلیه یعنی زینت دادن نفس به فضائل. تجلیه یعنی جلا دادن به فضائل مکتسبه، و فنا یعنی فانی در حق شدن و خود را ندیدن. این چهار تا مرتبه است. در عقل عملی اولا میدونی در عقل عملی با اخلاق هم ارتباط داره. اولا اخلاق رذیله رو دور میکنه، اسمش رو میزنن تخلیه. ثانیا اخلاق حسنه رو کسب میکنه، اسمش رو میزنن تحلیه یعنی زینت. ثالثا همینا رو جلا میده، کدورت هاشون رو گرد و خاک این صفات رو میگیره و نمیشود تجلیه. آخر سر هم فانی فلحق میشه، میشه فنا.
یعنی تخلیه جلا دادن یعنی
جلا دادن یعنی اون صفات حسنه رو که گرفته جلا میده، صفات حسنه رو تقویت میکنه، جلا میده. اینا مراتب عقل عملی بودن که هر شده محروم علامه ذکر نکرده، مختصر نسیادن. اما اطلاق عقل عملی بر سه چیز اطلاق میکنیم عقل عملی رو. یکی بر قوهی که میتواند تمیز بدهد بین حسن و قبیح. یکی دوم اطلاق میکنیم بر اون قضایایی که از اونها امور حسنه استنباط میشه، یا قضایایی که از اونها امور سیئه استنباط میشه. یعنی این عقل تمیز میده بین امور حسنه و قبیحه، ولی این تمیز دادن اطلاق میکنیم عقل عملی رو. همچنین بر مقدماتی که امور حسنه و امور سیئه از طریق اونها به دست میاد، بر اون مقدمات هم عقل عملی رو اطلاق میکنیم. ثالثاً بر انجام عقل، بر انجام امور حسنه و امور قبیحه این عقل اشراق میکنه. اما العقل العملی فیطلب بر قوهی که به اعتبار اون قوه برای نفس تمیز و جدایی حاصل می شود بین امور حسنه و امور قبیحه، که نفس می تواند یا عقل می تواند تمیز دهد، امور حسنه رو کنار بذاره، امور سیئه قبیحه رو کنار بذاره، هر کدوم رو یه طرف بذاره و هر دو رو ملاحظه کنه. یطلق بر این قوه و یطلق بر مقدمات، یعنی قضایایی که یستن و تو به وسیله اون قضایا امور حسنه و قبیحه. این هم دو اطلاق. اطلاق سوم اطلاق می شود این قوه عقل بر انجام امور حسنه و قبیحه. پس یه اطلاق این است که بر اون قوه اطلاق عقل عملی می کنیم. یه اطلاق این است که بر مقدماتی که امور حسنه و قبیحه از اونها استنباط می شه عقل عملی میگیم. یه اطلاق اینه که بر خود انجام اون امور حسنه و ترک امور قبیحه عقل عملی میگیم. اما العملی فیطلب بر قوهی که به اعتبار اون قوه، یعنی به کمک اون قوه تمیز بین امور حسنه و قبیحه واقع میشود و حاصل میشود، بر اون قوهی که ممیز بین باطل و حسن هست، ممیز بین قبیح و حسن هست، اطلاق میکنی عقل عملی رو. دوم اطلاق میکنیم عقل عملی رو بر مقدمات و قضایایی که از اونها و به توسط اونها امور حسنه و امور قبیحه استنباط میشه، و ما میابیم کدام امر قبیحه کدام امر حسنه، ولی اینم اطلاق عمل عملی میکنیم، اطلاق عقل عملی میکنیم. و همچنین اطلاق میشه بر عقل عملی بر این امر سوم، یعنی بر انجام امور حسنه و قبیحه، بر انجام امور حسنه و قبیحه اطلاق عمل اصلاق عقل عملی میشه. پس عقل عملی توجه کردید، مصادیقش رو یافتیم، مراتبش هم اشاره کردیم. مطلب رو جمع کنم. در این مسئله بیستان ما عقل رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی قوه ادراکی خودمون بود، یکم یه موجود مجرد خارجی بود. درباره موجود مجرد خارجی چون قبلا بحث کرده بودیم دیگه بحثی رو مثلا نشدیم، اما درباره عقلی که از قوای نفسانی خودمونه اولا تعریفش کردیم، ثانیا گفتیم که به دو شعبه یا دو چهره که نظری و عملی تقسیم میشه، بعدم گفتیم نظری چهار مرتبه داره، عملی هم اشاره کردیم که چهار مرتبه داره، منتها ایشون میگه عقل عملی سه تا مصداق داره، ما گفتیم چندین مرتبه دارن و ایشون میگه چندین مصداق دارن، فرق هم بود بین آنچه که ما گفتیم آنچه که ایشون میگه، ما گفتیم چندین مرتبه، ایشون میگه چندین مصداق. خب بحث ما در تفسیر عقل تموم شد، انشاءالله مسئله بعدی رو در سال دیگه